منم تنابها رو محکمتر کرده بودم و کمتر خسته می شدم. هنوز زور من بیشتر بود. داد زدم: خودت رو خسته نکن، من تا پای جون توی این دوئل میمونم. یه لحظه حس کردم ماهی میگه منم همینطور.
اینم بخشی از کتاب پیرمرد دریا که روایت صوتیش رو با هم دیگه شنیدیم. از اون رمان‌های فوق‌العاده است که باید حتما بخونید. به نظرم حتی اگه خیلی اهل مطالعه نیستید و دلت میخواد تازه شروع کنید، میتونه جزء آثاری باشه که هیجان انگیز جذاب نثر خواندنی داره و انتخاب مناسبیه برای شروع. حتی اما سامانه پیام کوتاه 301075 همچنان برقرار. شماره تلفن ما 3391-4142. امروز قرار شد فرهنگ سازی کنید راجع به این موضوعی که خودتون دوست دارید. با یه جمله بفهمید که در چه زمینه دوست دارید فرهنگ سازی کنید. منتظرتون. دوازده انتهای تلفن 88 نمیشن: چرا شما صدای صوتی نداریم؟ متوجه نمیشم یعنی چی چرا صدای صوتی نداریم. پس صدای چی داریم؟ صدای غیر صوتی هم مگه داریم؟ شاید منظورشون تماس تلفنیه که اونم باز داریم، یعنی میتونید زنگ بزنید صداتونم ضبط میشه و پخش میکنیم حتما. نوشتن که چقدر خوبه این فرهنگ رو جا بندازیم که اگه با شخص یا جای مخصوصی کار داریم زنگ واحدهای همسایه رو نزنیم و اون بنده خدا رو از کار نندازیم که بشه مسئول باز کردن در برای همسایه ها، آخرش هم بگن که مثلا ببخشید من با فلان واحد کار دارم. آقای حمزه‌ای از رباتگری این پیام فرستاده، فکر کنم خیلی شاکیان از یکی از همسایه هاشون، احتمالا خراب در باز کنه اونو مزاحم آقای حمزه‌ای میشن مدام. آقای دیالابادی باز 50 تا پیام دیگه فرستادن که اون در این مقاله نبوده، چون گوشیشون بعضی کلمه ها رو پیشورز در خودش دارن، کلمه مقاله چاپ تایپ شده و مقال منظورشون بوده. حتما حتما خوانده بشه. حتما حتما آقای دیالابادی شما هم لطفا رعایت کنی و یه پیامو چندین بار برای ما نفرستی. پیشترم عرض کردم انقدر چنانده فریقی هستی، لطفا به این نکته هم توجه کنی، چون پیام دیگران رو نمیبینم وقتی پیام شما زیاد روی صفحه نمایش ما نشون داده میشه. هجده و 35 دقیقه و حالا مهمان داریم، اونم چه مهمانی.
خب معرفی کنم آقای قفارمنش که نیاز به معرفی نداره، بزرگتر ماست تو کار و یکی از پرکارترین هست که ما افتخار همکاری داریم. الان یه اجرا داشتن، خسته و کوفته، هزار ماشاءالله، هزار ماشاءالله. این لباس سال قبل کار قبلش مهمانیشون که افتخار دادن بعد از این دوباره اجرا. بعضی موقع اصلا سه سانسه میشیم میان کار ما، بعد میان مهمانیشون دوباره میان این کار.
آره خوشحالم که گروه بسیار بی‌نظیر این بر هر دو طرف، بچهای تئاتر بچهای هم ویژن و به نوعی دوست دارن که در واقع بیشتر از این که دیدشن یاد بگیرن و برام خیلی ارزشمنده دخترها و پسرهایی که میان کار تئاتر میکنن.
بازم خسته نباشید.
فدات بشم دم شما گرم، قربونت برم. چیه گرفتی؟ میکروفون الان این؟
نه کدوم صدای جذاب.
من دیگه از این اسم
قربونت برم. خسته نباشید.
آقای امیر قفارمنش همراه ما هستن و قرار راجع به یک اثر نمایشی باشون صحبت کنیم که این شبها بر روی صحنه است. آقای قفارمنش خیلی خوش آمدید به استودیو 8 رادیو نمایش.
سلام، حال شما خوب هستید؟
متشکرم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان رادیو نمایش، در خدمتتون هستم. الان من متوجه شدم که کاری که روی صحنه است به کارگردانی آقای مرداد آبجار رو دارید میگید که ایرج دوره منوچهر در واقع برگرفته از یکی از شعرهای خود مرحوم ایرج میرزا که قصه زهره منوچهر قصه عاشقانه است که روی صحنه است. مضمونی عاشقانه است که ولی مخاطباش عاشقا نیستن، دقیقا مخاطباش کسانی هستن که میگن ما تا حالا عاشق نشدیم. اینجوری هست در بله.
چرا مخاطباش اینطوری هستن آقای قفارمنش؟
در واقع اجرای نمایش حالا با شیرینی و حلاوت بچه های گروه دارم میگم، من که هیچی به عنوان توبگم کنم اونجا
اختیار داریم،
ولی با شیرینی و حلاوت قصه و بچه های گروه داره اشاره به این میکنه که این که عشق شکست عشقی وجود نداره، عشق یک مرتبه است که نصیب هر کسی نمیشه و خداوند عشق زمینی رو قرار میده در بشر برای که بتونه هر کسی به نوبه خودش یک قدم به خدا نزدیک شه و شروعش اینجوری که کسی رو بیش از خودش دوست داشته باشه، بی معامله و بی حساب کتاب.
چقدر زیبا و فکر میکنم خیلی هم استقبال خوبی صورت گرفته از این اثر.
دقیقا دیشب یک سالش تموم شد، چک فوت کردیم برای یک سالگی نمایش ایرج زهره منوچهر. دقیقا یک ساله که رو صحنه است.
من الان داشتم نگاه میکردم تا چند روز آینده هم تقریبا بلیتی وجود نداره. ما میخواییم از مخاطبینمون دعوت کنیم بیان کارو تماشا کنن.
دوستان بزرگوار رادیو نمایش که زنگ زدم، من فکر کردم که راجع به نمایش شاپرک خانم که من دارم آماده میکنم با هنرجوام، شاپرک خانم دو البته،
بله،
فکر کردم راجع به اون میخوام.
راجع به هر دو اثر میخوایم صحبت کنیم آقای قفارمنش.
از شاپرک خانم دو هم مضمونش در واقع تاریکی رو به معنای جهل گرفته، یک چیز قصه با عناصر کودک ولی برای بزرگساله، مثل کارهای ویژن مفید و با ارادتی که من نسبت به ویژن مفید داشتم که شاپرک خانم در واقع نوشته بود، من شاپرک خانم دو کردم به خاطر اینکه نوع موسیقی هم عوض شد، شکل اجرایی عوض کردم، پست مدرن اجرا کردم، گفتم مبادا حالا چون خودم هم تعصب دارم رو ویژن مفید اتفاق پیش بیاد که کسانی که دستی براتش دارن در نمایش در واقع قدیمی ایرانی
بله،
بگن که آقا شما وفادار نموندی به من، برای همین دوش رو نوشتم با یه مقدار تغییرات که دخترک که دنبال مادرش که شاپرک خانم یک بوده در واقع تو نمایش آقای مفید او داره میاد دنبال مادرش بگرده، دوباره تو همون انبار یک سری اتفاقات جدید رخ میده. بعد
و این کار انشالله از کی روی صحنه خواهد بود؟
انشالله یک ماه دیگه، 25 روز دیگه صحنه تماشاخانه هما انشالله.
و فکر کنم خیلی وقت بود کارگردانی تئاتر نکرده بودید، درسته؟
بله آخریش نمایش پری بود که فکر میکنم سال 96-97 بود کار کردم، بله کارگردانی اون بود.
حتما کار درخشانی خواهد بود و امیدوارم که مردم عزیز ببینن و لذت ببرن. دیگر فعالیت ها چطور آقای قفارمنش؟ تلویزیون، سینما مشغول هستیم؟
من همیشه به مصاحبه میگفتم نمایش اگر تئاتر و نمایش مثلا یک سوم دستمزد من در سینما رو بدن، من آخر عمرم سینما و تلویزیون کار میکنم میرم تئاتر. ولی خب این اواخر یک سریالی به نام بخچی کار کردیم که مردم شاهد بودن، یک سریال هم در پلتفرم داشتم با نام بازنده که خب خیلی مورد استقبال قرار گرفت، هم سریال هم خداوند لطفی کرده بود نقش ما دیده شد و کار خوب آقای امین حسین پور بود که آقای علی مردانه ما رو دعوت کردن رفتیم اون کارم بازی کردیم. شکر خدا تا اینجا دست خدا نشونای من بوده، ازش ممنونم.
کاری که الان مشغولش باشید در سینما و تلویزیون پس الان وجود نداره درست در حال حاضر؟
نه فعلا نه، صحبت کردیم حالا تا پای قرارداد بریم و ببندیم طول می‌کشه، 2 ماه دیگه احتمالاً بدم سر کارها.
امیدوارم که اتفاق بیفته. خیلی بازیگر خوبیه آقای امیر غفارمنش، نیازی البته به گفتن ما نیست. خوشحالم که در تئاتر مشغولین، خودتونم خب بسیار علاقه‌مندی، ان شاءالله که کارها همینطور درخشان. و ممنونم که وقت گذاشتید برای این گفتگو، میدونم عجله هم دارید. خیلی وقت
شما گرم، دم مجریای این برنامه گرم، دم گروه نمایش گرم که داره از نمایش ما از میکنه، چون واقعیت اینه که اون نمایش هنر مظلومیه که اونقدری که باید صدا و سیما ازش حمایت نکرده. دم قسمت صدا گرم که داره یک جوری حمایت میکنه، ساپورت میکنه و ارزش گذاری میکنه. و چقدر هم خوبه که توی برنامه‌تون نقدی داشته باشید، تحلیلی داشته باشید، حتی انتقاد کنید به بازی ما، کار ما، و ما بیاییم به صورت زنده پاسخگو باشیم و تحلیل کنیم و گپ بزنیم و مردم جذب شن برای این هنر ارزنده و عزیز.
قربونتون برم، به امید گفتگوهای آتی. خدا نگهدار. امیر غفار
خدا پشت پناتون باشه. قربون شما.
یه بخش تازه داریم در استودیو 8، عنوانش فیلم ترانه است. پیشتر البته یک بار این کار رو انجام دادیم و بازخورد خوبی دریافت کردیم از شما. اینه که رسید به بخشی تازه که قراره همین حالا تقدیمتون بشه. نوش گوشتون.
کلن میدونین چه چیزی از همه چی مهمتره؟
نه دقیقا.
آرامش شما از همه چی مهمتره؟
آرامش من؟ در تمام عمرم چنین ترکیبی رو از کسی نشنیده بودم.
به هر حال اگه چیزی لازم داشتی حتما به من زنگ بزنی. زنگ نزنی ناراحت میشم، منو ناراحت نکن.
قابل اعتماد، زیباترین و برازنده ترین مردی که دیده بودم.
دقت کردی آدما تو ارتباطشون از یه جای ناخودآگاه به جای شما میگن تو؟
چیزی داشت شروع میشد که ناشناخته بود، هیجان انگیز.
از انتهای کلمات، از انتهای رویا فریاد میزنم دوستت دارم. اصلا گریه کن حالا تاسه میش برم بخن.
کاش بهش میگفتم دنیا در بود و نبودش چقدر فرق میکنه.
از گلوی من دستاتو بردار.
سرانجام اتفاق افتاد، همون حس ناشناخته بینام که تنها در لحظه وقوع قابل شناسایی. سه‌شنبه ساعت 10 صبح، هیچ چاره‌ای جز عاشق شدن برام باقی نمید.
آهای خبردار، خوابی یا بیدار، خوابی یا بیدار. تو شب سیاه، تو شب تاریک، از چپ و از راست، از دور و نزدیک، یه نفر داره جار میزنه جار. آهای غمی که مثل یه بختک رو سینه من شده ای آوار. از گلوی من دستاتو بردار، دستاتو بردار. از گلوی من، از گلوی من دستاتو بردار.
دوست دارم، بدون تو نمیتونم زندگی کنم.
وای نه، نمیتونستم. نه قلب من طاقت این همه خوشبختی رو نداشت. چطور میتونستم دوستش نداشته باشم؟ چطور این همه از عمرم رو بدون اون گذرونده بودم؟
آهای خبردار، آهای خبردار، باغ داریم تا با یکی غرق گل یکی پر خار، مرد داریم تا مرد یکی سر کار یکی سر بار، آهای خبردار.
کاش بهش میگفتم دنیا در بود و نبودش چقدر فرق میکنه. فقط تو رو میخوام، برای تو دلم تنگ تنگ، اما بازم باید صبر کنم.
توی کوچه های نسیم رفته پی بگردی، توی باغچه ها پاییز اومده پی نامردی، توی آسمون ماه دق میده ماه دق میده، درد بی دردی پاییز اومده پاییز اومده پی نامردی، یه نسیم رفته پی بلگردی.
هر حال شبیه واقعیت نیست، مثل رویاست، شبیه خواب، شبیه خواب.
تو شب سیاه، تو شب تاریک، از شب و از راست، از دور و نزدیک، یه نفر داره جار میزنه جار، آهای غمی که مثل یه بختک رو سینه من شده، ای آوار از گلوی من، دستاتو بردار دستاتو بردار از گلوی من از گلوی من، دستاتو بردار دستاتو بردار از گلوی من از گلوی من، دستاتو بردار دستاتو بردار از گلوی من از گلوی من.
به 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 به، دست خانم بابایی درد نکنه. رگ خواب مرور کردیم و کاری از آقایون شجریان و از اون کارهای خوب آقای نعمت اللهی که البته اساساً کارگردان شاخصی هستند، آثارشون برجسته بوده همیشه و فکر می‌کنم یکی از نفرت انگیزترین شخصیت‌های سینمای ایران رو آقای کوروش تمامی بازی کردن در فیلم رگ خواب، که نشون میده ایشون هم خیلی خوب بازی کردن دیگه، که ما اینقدر بدمون میومد از اون شخصیتی که ایفا کردن. منتظر قاتل و وحشی هم هستیم، نمیدونیم بالاخره این کار آقای نعمت‌الله اکران میشه یا نه. شاید خانم مؤذن بدونن که الانم همراهمونن. سلام خانم عطیه مؤذن.
سلام آقای امیدی، سرتون بخیر. سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز. منم منتظرم برای قاتل و وحشی.
همه منتظرن ولی خبری نیست. آره. درسته؟
نه فعلا خبری نیست، به خاطر اینکه حالا همچنان نکته‌ای که نسبت به فیلم وجود داشت نسبت به لیلا حاتمی، گریم لیلا حاتمی همچنان وجود داره. نکته یه که حالا ملاحظه‌ای هست نسبت به اون گریمش.
بله.
و گفتن این باید حالا یه جورایی این حل بشه که هنوز بالاخره در موردش تصمیم گیری نشده،
حل شدنی هم نیست ظاهرا. خب
ولی امسال هم برای فرج یه فیلم دیگه ای داره آقای نعمت الله، فیلم بود که اون هم بازیگرش لیلا حاتمیه و منتظر هستیم که تا فجر امسال بتونیم این فیلم رو هم ببینیم.
منتظر
به نظر میتونه باز یک شگفتانه دیگه از آقای نعمت الله باشه.
همکاری خانم حاتمی آقای نعمت الله جالبه که فکر کنم یه کار تبلیغاتی هم ساخته بودن، یخچال فریزر تبلیغ می‌کردن، خانم لیلا حاتمی بودن و این برام خیلی
بله
جالب بود.
اون خیلی حاشیه ساز شد.
آره. خب بگذاریم ازش، بریم سراغ موضوع اصلی که شما میخواید در بخش پرونده امشب راجع به صحبت کنید. زمین که شنوندگان هم گفته بودن که خانم مؤذن چرا وقتشون کمه توی برنامه. من دیگه سکوت، 10 دقیقه زمان در اختیار شماست.
خواهش میکنم. حالا من اتفاقا اگر نکته‌ای داشتین حتما به نظرم شما هم ورود کنید.
چشم.
چون این جزء مواردی که به نظرم خیلی تعاملیه و منم دوست دارم بدونم که حالا هم شنونده هامون نظر بدن هم شما بگید. موضوع بحث امشبمون، من گفتم در مورد چند فصلی ها، سریال های چند فصلی صحبت کنی. آقای نقویان چند روز پیش خب یک نشست مفصلی داشتن که در مورد موارد مختلفی صحبت شد، از همکاری با کارگردان های جدید، از سریال هایی که مهران مدیری داره، و ضمنش حالا تو این چند وقت گذشته ما میشنیدیم که سازمان صدا سیما یا خود آقای نقویان رئیس سیما فیلم، آقای برمهانی معاون سیما، در مورد این نهضت ساخت فصل چندم یک سری برند ها صحبت میشه. در این چند وقت در مورد کارگاه علوی صحبت شد، بهترین تابستان من صحبت شد، آژانس دوستی و یه سری کارهای این چنینی. در این نشست هم دوباره صحبت شد و یک مقدار مصداقی هم در مورد بعضی افراد حتی اسم آورده شد. مثلا گفتن که مهران غفوریان بنا هست که فصل جدید سریال زیر آسمان شهر رو بسازه.
خب
یه نکته این چند وقت همیشه مطرح میشه که آیا این کارها میتونن کارهای موفقی باشن یا نه. الان سازمان صدا سیما خیلی متمرکز روی فصل چندم این سریال ها داره کار میکنه، یا برند هایی که برای ما یه نوستالژی داره و یه جذابیتی داشته، مثلا همون کارگاه علوی یا خود زیر آسمان شهر. اما خیلی کار ریسکیه و حالا آقای نقویان که توی همون نشستم اتفاقا من ازشون پرسیدم و گفتن که آره حتما ریسک داره و حتما هم ما هم باید این مراقبت رو داشته باشیم، مثل پایتخت که امسال پایتخت 7 رو ساختیم و اتفاقا 70% به بالا هم مخاطب داشت با یک رضایت، خاطرم نیست ولی حدود فکر میکنم یا 85% به بالا یا حدود 90%. این خیلی نکته مهمیه و من دوست دارم که حالا حتی شنونده ها به ما بگن فصل چندم کدوم سریال رو خاطرشونه که ساخته شده موفق بوده یا موفق نبوده. این فقط تو ایران هم نیستا، ما کلا فصل اول یه سری سریال ها رو خیلی دوست داریم
من.
یا خیلی اصلا اون سریال میتونه شروع بسیار موفقی داشته باشه ولی فصل های بعدیش به طلایی و به اون عظمت اون اولیه نباشی، اون توفیق اولیه رو در واقع نداشته باشه. همین اواخر اسکوید گیم هم به نظرم همینجوری شد. حالا نه اینکه بگم فصل اولش خیلی شاهکار بود، من خیلی فصل اولش هم دوست نداشتم، ولی بالاخره سریالی بود که همون زمان یک رکورد عجیب غریبی رو توی دنیا شکست، 115 میلیون تو همون چند ماه اول سریال رو دیدن و بعد فصل دوم و سوم اصلا اون صحبتی که یا هیجانی که نسبت به فصل اولش داشت وجود نداشت. حالا ممکنه یه ده الان بگن که اصلا این چه مثاله، چه قیاس مال فارقیه، ولی میخوام بگم کلا باید این مراقبت همیشه نسبت به فصل چندم سریال ها باشه. خیلی وقتا مثل اون ایده بک، اون فیلمنامه‌ای که بالاخره کارگردان شاید همه وقت و انرژی و سرمایه‌اش رو می‌ذاره برای فصل اول، ممکنه تو فصل‌های بعدی اینجوری نباشه.
بله. الان در همین کارگاه علوی فکر کنم پیشتر این اتفاق افتاد دیگه، یعنی ما یک داشتیم
دقیقا.
فصل دوش هم ساخته شد درسته؟
آره فصل دومش هم بله ساخته شد، الان میشه فصل سوم. در واقع خیلی از اینا فصل دومش هم خوب نبود دیگه. حالا کارگاه علوی فکر میکنم هنوز جز اونهایی نبود که بشه به عنوان شکست خورده،
به موفقیت سری اول نبود ولی باز قابل قبول بود.
ولی آره دقیقا قابل قبول بود. شما آقای امیدی مثلا سریال سرزمین سبز رو یادتونه؟
سرزمین سبز آقای حاتمی کیا رو میفرمین؟
نه نه نه، سرزمین سبز فصل جدیدی بود بر سریال خانه سبز.
آها آها بله بله
خیلی
بله بله.
اصلا این سریال خاطرشون نیست چون دقیقا یک سریال بسیار شکست خورده بود نسبت به فصل اول که خانه سبز کلن فکر میکنم 20 قسمت بود
برسه.
ولی انقدر توی ذهن ما هست که شاید فکر میکنیم مثلا چند سال این سریال پخش شده هر هفته یا حتی مثلا هفته چند بار و انقدر دیالوگ ها، بازی ها، قصه ها توی ذهنمون هست که به عنوان یک سریال ماندگار برای همه تو ذهن میگه.
آره الان باورم نمیشه گفتیم 20 قسمت بوده خانه سبز، مثلا فکر میکنم 100 قسمت بوده.
آره دقیقا نسبت به کارهای که کاری که خیلی حالا ماندگار بودن، ما همچین ذهنیتی داریم، انقدر توی ذهن ما هست شخصیت ها، قصه، کاراکترها که فکر می‌کنیم دقیقاً شاید مثلا 100 قسمت ساخته شده، ما چند سال اونا دیدیم.
جلده.
ولی میخوام حالا همینو بگم، نسبت به این سریالی که ما انقدر تو ذهنمون هست، کی فصل دومش رو یادشه؟ هیچ کس در زمین سبز، حالا هیچ کس به لحاظ اغراق دارم میگم، ولی اکثر آدم ها فصل سرزمین سبز رو که فکر میکنم اون تو حدود حالا 13-14 قسمت ساخته،
آره.
ولی خیلی اون رو خاطرشون نیست.
من یه سکانس مشترک آقای رامبد جوان و مرحوم خسرو شکیبایی از این سری دوم خانه سبز اونم توی فضای مجازی دیدم، یعنی الان که گفتین یادم اومد که حالا دارن حسرت میخورن به نوعی توی اون سکانس بابت اتفاقایی که افتاد. خیلی هم تلخه فکر میکنم سرزمین سبز در مرسه
آره،
و خانه سبز
با یک ماجرای قصه تصادف و
بله.
یا مثال دیگه بزنم، سریال روزگار جوانی. این کار هم حالا هم نویسندگی اسقر فرادی، هم کارگردانهاش و اصلا خود سریال، امین حیایی، بازیگران سریال خیلی تو ذهنمون هستن. دو فصل داشت، یه فصلش آقای شاپور غریب کارگردانی کرد، آقای اسقر توسلی هم از کارگردانهاش بودن. 3 سال پیش، یعنی اصلا چیزی که دارم تعریف میکنم خیلی چیز دوری نیست، 3 سال پیش فصل سوم این سریال ساخته شد با بازیگرهایی که همه بازیگران تئاتری هم بودن اتفاقا، ولی بازیگران کمتر دیده شده ای بودن حالا شاید توی سریال ها و در تلویزیون تصویر. فکر میکنم که کسی هم الان خاطرش نباشه، یعنی خیلی اگه الان میگن روزگار جوانی، همون دو فصلیه که دهه 70 پخش شد و همون دو فصل توی ذهنشون هست. کسی خاطرش نیست که یه فصل جدیدی هم ساخته شد ولی نتونست اون موفقیت رو تکرار کنه.
آخه خانم معظم در این مورد خاص فکر کنم فقط اسم اونو همراه خودش آورده بود. شما انتظار دارید وقتی
آقای
فصل
توسلی کارگردانش بود.
آره، ولی وقتی فصل دوم یک سریالی ساخته میشه مثلا انتظار داری دو تا بازیگر از اون قبلیه باشن توی این جدیده، اینکه کلا همه عوض بشن. آقای توسلی هم که تنها اون کارو انجام ندادن، بالاخره اصغر فرهادی قطعا نقش مهمی داشته.
آره، خب دقیقاً مسئله همینه، اگه فصل دوم یا فصل جدید یه کاری رو میسازیم، آیا باید سراغ بازیگراش بریم اون فضا رو تکرار کنیم، خود اون کارگردانه دوباره توی کار باشه، فیلمنامه از همه اینا مهمتر؟ دقیقاً این نکته‌ای که میگی این مسئله است، اینکه کدوم اینها، آیا پکیجی از همه این مؤلفات که باعث توفیق یک کار شده؟ ما دقیقاً کارگردانهایی رو داریم که خودشون خواستن یک کار مشابه کار قبلیشون بسازن، نتونستن.
بله،
ما ایرانی‌ها کلاً نوستالژی بازیم، یعنی نباید صرف این که فکر کنیم یک برندی جواب داده و خیلی مردم دوستش داشتن، حتی همین الان شبکه آیفیلم داره پخش میکنه، همه دوباره نگاه میکنی و تماشاش میکنی، این صرفا قطعا باعث، یعنی نباید دلیل باشه که بخوایم یه سریالی رو بسازیم. اون فیلمنامه خیلی مهمه. حالا آقای نقبیان توی این نشست که و توی این چند ماه هر بار صحبت کردن، گفتن ما فیلمنامه و قصه برام خیلی مهمه، قرار نیست که صرفا حتی سراغ همون بازیگر رو یا همون کارگردان بریم، و ولی این سوار شدن بر اون برند ها بالاخره میطلبه که حتما این مؤلفه ها هم در نظر گرفته بشه.
آخه مردم به خاطر اسمه که براشون جذاب نبوده اون سریال، مثلا روزگار جوانی اگه اسمش یه چیز دیگه بود، جام روزگار خوشه مثلا، اون نقشی که رادش بازی میکرد چی بود اسمش، مثلا اسم ایشون بود جیران، مثلا اگه اسمش جیران بودن مردم الان اونو دوست داشتن به خاطر محتواش نه به خاطر اسمش. قاعدتا وقتی ما میخوایم دنبال سازی کنیم، نمیدونم، تجربه موفقمون پایتخت بوده که با همون گروه پیش رفته دوباره دیگه، درسته؟
بله.
آره،
پایتخت هم حتی به نظرم اون زمانهایی که صرفا فکر کردن خب فصل مثلا سوم یا چهارم یا چندم پایتخت رو بسازن، دقیقا موفق نبوده، توفیق رو نداشته. اگر کسی حالا این فصل رو دیده باشه میتونه متوجه بشه که یه فصلهایی پایتخت خیلی افت داشته، یه فصلهایی خیلی کاهش داشت، کاهش حالا چه بیننده است چه کاهش کیفیت داشته. فصل هفتمش به نظر خود من اتفاقا فصل خوبی بود، یعنی هم اون مراقبت صورت گرفت که حالا یه برندیه بعد چند سال دوباره داره ساخته میشه، صرفا اون هیجان سخت دوباره نباشه، یه فیلم نامه داشته باشه، قصه داشته باشه.
بله.
ولی یه فرصایی هم بود که واقعا شما وقتی سریال رو میدیدی هیچی نداشت.
آره اونم نمیتونیم بگیم که 100% قابل قبول بود، ولی موضوع خیلی جالبیه و نظرم میتونیم بازم راجبش صحبت بکنیم و یه مطالبه هم حتی میتونه باشه دیگه.